حتما اونی که الان رئیس اداره است اون اگر اون باعث شد که من مثلا ارتقا پیدا نکنم، یحتمل فرماندار شهر من مقصر، یحتمل استاندار مقصره، یحتمل مردم سیاست در رده های بالاتر مقصره. البته که نمیخوام اون کمکاری ها و یا کاستی های اونها رو توجیه بکنم، منتها به صورت انفرادی هر روز خوب که بیدار میشم انگار باید یک عامل بیرونی، یک نفر دیگه رو پیدا بکنم. و چه کسانی بهتر از جماعت سیاسیون؟ یعنی اینکه بیایم بشینیم برای اینکه خودمون رو یک وقتایی کنه و تخلیه بکنیم، همیشه باید بگیم که بله الان این رئیس جمهور بده، الان این وزیر بده، الان این مردم سیاست بد هستن، تا شاید بتونم بخش من فقط داریم آسیب شناسی میکنیم.
بله.
الان راستی از من درست یا غلط رو نمیدونم و هیچ که به هیچ کسی هم نمیخوام.
بله.
امتیاز بدیم میگه شما خوب بودی و طرف دیگر بد بوده. و یا بخوام بگم که از این منظر نکته اول، تصور از ما تنها کشور نیستیم که راجع به سیاست و اینان سوال
کنیم.
دلیل دومی که تصور ما اینه که راجع به سیاست خیلی ما حرف میزنیم که خاصا تو منطقه ما، به خاطر اینکه بحران در منطقه ما بیشتر.
بله.
مشکلات زندگی ما بیشتر از بقیه جاهای دنیا هستش. پس ما راجع به سیاست حرف میزنیم چون در نقاط بحرانی بعضن زندگی میکنیم. و یا نقاطی که احساس مشکل داره و یا مشکلاتمون در زندگی ما بیشتر از شاید بقیه باشه و این طبیعی هستش که راجع بهش حرف بزنیم.
بله.
من باز از شما میشنوم تا بعد بتونیم
ببینید در فرانسه به طور مثال عرض بکنم کافه‌هایی وجود داره یا وجود داشته که هر کافه تمثیلی از یک بینش سیاسی بوده، افراد دیدن جو جمع میشنن از یک بینش مشترک و همین کافه‌ها باعث میشه که یک چیزی به اسم فرقه فراماسونری رو وجود بیاد. در یک سال جکوبانیزم از اونجا صورت میگیره، یعنی نهضت های سیاسی از اونجا صورت میگیره. یعنی ما اگر برگردیم به مقداری تاریخ خطی، هم تاریخ خطی ایران رو کنیم، تاریخ خطی اروپا رو نگاه کنیم، ما در دوران بعد از قرون وسطا به این طرف با حکومت مطلقه کلیسا شما اجازه دخالت در سیاست رو به هیچ عنوان نداشتید. این مسئله میاد و بعد از رنسانس به اومانیسم تبدیل میشه و انسان خودشو یعنی از موجود یا تغییر موجود به وجود، تغییر وجود به موجود، یعنی ما یک چیزی داریم به اسم سوبژکتیویسم. انسان ذهنگرا میشه و این ذهنگرایی انسان تا جایی میره که حتی انسان به فکر فتح همه چیز در جهان میفته. از فرانسیس بیکن بگیرید که به فکر نیو فورمیشن آف منکایند، خواهید نوع جدید از انسان درست کنه، فتح کره ماه، ساختن جزیره به دست کشورهای وسیع خلیج فارس در آبها، آبهای اختراعات آزاد و خیلی چیزهای دیگه. انسان تا اینجا پیش میاد. به همین دلیل انسان به نوعی با اون تفکر اومانیسم به این قائل میشه که پس میتونه هر چیزی رو تغییر بده. یکی از دلایلی که همین که شما فرمودید چرا ما بعضی از جوامع هستن که به این میپردازن اینه. ما اگر از دیالکتیک هگل به قضیه نگاه کنیم، یک نفی صورت میگیره که شما به دنبال یک مثبت میرید. در مورد فشارهای اجتماعی که در تاریخ خطی ایران وجود داشته، خیلی عقب نمیخواد بریم، ما بعد از در واقع فروپاشی ساسانیان و یزدگرد سوم اگه بیایم و تا قرن هشتم هجری بیایم تا زمان سربداران و حوزه در واقع حمله مغولها، ما یک استیلایی داریم از بیگانگان که این مورد قبول جامعه مدنی ایران نیست. و جامعه مدنی ایران همیشه به دنبال راه خروجی از این مسئله بوده. نمیتونید بگید جامعه این که خروج میکنه از یک استیلای بیگانه، یعنی با زنوفوبیا، نمیتونه سیاسی نباشه. امکان نداره. این سیاست باعث پیوند میشه. این پیوند تبدیل به ملی‌گرایی میشه. این ملی‌گرایی تبدیل میشه به رفراندوم روزانه. یعنی شما وقتی هر روز یک رفراندوم برای شخص خودتون میذارید که آیا من هنوز ملی‌گرا هستم به کشورم، به سرزمینم، اون هر گونه کشور نمیگفتن، صداقت دارم، یعنی اون لویالتی رو هر روز شما تو رفراندوم میبرید، این باعث میشه که انسجام صورت بگیره. یعنی این سیاسی بودن شما در خیلی از موارد تمامیت ارضی کشورتون رو حفظ کرده. حالا این کشور از قرن صدام هجری، یعنی از دوره سربداران، عملا سربداران رو مثال زدم چون برای به واسطه که صدا سیما هم روی مسئله خیلی فعالیت قبلا داشته، مسئله واضحه برای بینندگان شما میان. و بعد از استیلای مغول تا زمان صفوی یک پل ارتباطی برقرار کنید، ایران ایران میشه، یک حکومت واحد تشکیل میشه. ولی حکومت واحد کارش اینه که حکومت های ملوک الطوایفی رو تحت نظارت خودش و تحت ائتلاف خودش در میاره. به زعم بسیاری از جامعه شناسان بزرگ تاریخ شناسان بزرگ جهان دوره صفوی ما امپراتوری جهانی بود. شاه عباس کبیر امپراتور بود. و یک همچین پیشینه ما داشتیم. شما نمیتونید یک امپراتوری باشید و بگید که مشارکت سیاسی در کشورتون نبوده یا کم بوده. امکان نداره نمیتونید اثبات کنید. ما در اون دوره بدعت سیاسی میذاریم. میسیونر مذهبی میاد در ایران، میسیونر مذهبی مسیحی در زمانی که حتی به واسطه شاه اسماعیل میدونید از جبل العامل شیعیان دعوت میشن به ایران. ببینید حالا این به این فکر کنید. با دعوت هر در شیعه از جبل العامل، از شیعه کرکی بگیرید، کواکبی بگیرید، هر کسی که بگیرید. اینا مسئله مرید و مراد هست. مسئله مرید و مرشد هست. اینا افرادی دارن که به اینا گرویدن. اینا با یک تفکر سیاسی یا پیشینه یا فطری میان به اینجا و حضور پیدا میکنن. ببینید ما یک خاصیتی داریم به اسم جریان همرفتی. حالا همرسانی میتونه اسمشو بذاره، هر چیزی بذاره. تأثیر میذاره. این تأثیر همرفتی اینا جریانهایی که یعنی مثل خاصیت رسانایی دیگه از داغ شدن یک جسمی دیگه داغ میشه. و همین دلیل شما وقتی سیاستمدار وارد میکنید در کشورتون، یعنی ما وابسته سیاسی، اولین وابسته سیاسی در ایران به بدعت شاه عباس صورت میگیره. خب این وابسته سیاسی در حاله خودش سیاستمدار داره دیگه، حاله تعرف سیاسی داره. حالا متاسفانه به دلیل اتفاقاتی که در دوره صفوی میفته که اتفاقا من شروع این مسئله رو، یعنی که ما درگیر سیاست میشیم و درگیر سیاست پراکنده میشیم از سیاهکاری قزلباش میدونم. یعنی که پنهانکاریهایی که قزلباش در دوره صفوی انجام میده و باعث زوال همچین امپراتوری میشه، دوره های بعد اگر نگاه بکنید میزان مشارکت در سیاست بسیار بالاست. یعنی طایفه ها، ایلات، فرا، ما انقلاب ها و نهضت های دهقانی داریم. در کمتر که شده دنیا وجود بوده که نهضت دهقانی بوده. دوره در انقلاب 1789 فرانسه بوده که انقلاب نان بوده و خونین ترین انقلاب تاریخ اروپا بوده. و برای نان بوده. عملا. و انقلاب 1917 بلشویک بلشویک بوده که در شوروی اتفاق میفته. در روسیه تزار اتفاق میفته. اونم به چه دلیل انقلاب بلشویک بوده؟ دهقانی بوده. چون صنعتی غیر از دهقانی وجود داشته در اون زمان. و همین دلیل ما در یک جامعه به این حد منفعل که پیشورانمون، عیارانمون، ببینید خیلی ساده، پیشور، عیار، بازرگان، دهقان، نهزت انجام میده. حالا این برمیگرده به ساختار ما. اینجاست که من سوال اصلی رو شروع میکنم با پاسخ. ما یک استبداد آسیایی داشتیم. این نظامایی که در آسیا وجود داشت اکثرشون نظام استبداد آسیایی بود. شاه عباس کبیر رو استبداد پدر معابانه یا پدر سالانه میگفتن، همچین چیزی پیش بود. البته با پاتریمونیالی که زاشا داشت متفاوته، فهم کنم. این نهضت رو داریم. چرا؟ چرا اونجا فئودال و فئودالیزمی که در ایران وجود داره؟ چون فئودالیزم مرکز سیاسته. قدرت از پایین به بالاست. این شاه قدرت نداره. قدرت دست فئوداله. چرا؟ چون فئودال زمین داره. ولی به نظر من نه، آب داره. مشکل آب در ایران مشکل چند هزار ساله است. چرا الان نیست؟ میرابی در ایران شغل سازمانی 2500 ساله است. ما میراب داریم، سازمانی. مثل آتشبان داریم، کسی که آتش گذار رو نگه داشته. میدانبان داریم. اینا شغل سازمانی بوده دیگه در دوره حکومتی. ما مشکل آب داشتیم. تولید ما به سبک آسیایی بر اساس آب محور بوده. در واقع آب محور که ازش یاد میکنیم بی آبی محور منظورم هست. اسمان هنوز هم مشکل آب داره، یز مشکل آب داره. اون جدید نیست، این مسئله که قدیمیه. بعد اگه ما یه میخوایی به تاریخ خطی نگاه کنیم میبینیم که خیلی از موارد سیاسی که ما امروز راجعش داریم بحث میکنیم، صحبت میکنیم و حتی نزاع میکنیم، اینو تا تاریخ ریشه داره، در تاریخی هست. من حالا در دوره صفویه تیولداری، یعنی شاه یا پادشاه در واقع به نوعی فئودال‌های خودش رو انتخاب میکنه، بخشش زمین انجام میده. این بخشش همینجاست که برای ما مسئله وجود میاره. سلطان محمد فاتح وقتی که قسطنطنیه رو فتح میکنه 1652 در واقع امپراتور روم شرقی رو وقتی فتح میکنه، کل سرزمین رو مایملک و مردمش رو ملک سلطان اعلام میکنه. یعنی یک فرد هم ملک سلطان میشه. این قانون وجود داشت. مثلا آیه صوفیه هم ملک شخصی اعلام میکنه، وصیت میکنه بعد از من برای نماز گذاران به رایگان باز باشه. کسی با این قانون کاری نداشت. تا چند وقت پیش آقای اردوان موزه اونجا را تبدیل به نمازخانه کرد، صدای تو دروپا در آمد. آقای اردوان استناد کرد به قانون سلطان محمد فاتح. این وصیتنامه بود. ملک شخصی این بود. من آزاد کردم. پس ببینید یک اعتراض سیاسی چطوری میتونه وجود بیاد در تاریخ میشه داره. ما میایم جناب
آقای دکتر اجازه میفرمایید که مجدد در برنامه دیگه در خدمت شما باشیم و این مبحث رو ادامه بدیم.
بله.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تو این برنامه با ما بودید. و امیدوارم که در برنامه بعد ادامه همین بحث رو
بله خواهش داشته
باشیم. خیلی ممنون، تا برنامه بعد در خدمت شما هستیم.
بله، به میزه روابط بین الملل رسیدیم، جایی که آقای دکتر حنیف غفاری استاد دانشگاه و دانش آموخته علوم سیاسی اون رو هدایت میکنن، مهمان محترمی دارن. بریم و این بخش رو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان برنامه سیاست ایرانی. طبق روال همیشه در این قسمت از برنامه تلاش می‌کنیم تصویری جامع و گویا نسبت به تحولات حوزه پیرامونی، دیپلماتیک و سیاست خارجی کشورمون خدمت شما عزیزان و مخاطبان گرامی ارائه بکنیم. اونطور که مسلم هست ما با موضوعات و پرونده‌های مختلفی در حوزه منطقه و فرامنطقه مواجه هستیم که داشتن یک درک جامع نسبت به اونها و ایجاد ارتباط بین آنها پیش شرط و بایسته‌ای برای تحقق یک سیاست خارجی مطلوب و روبه جلوست. برنامه که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم در خصوص دیپلماسی فرهنگی. نقش دیپلماسی فرهنگی امروز در کنار دیپلماسی رسمی و در کنار انواع و اشکال مختلف دیپلماسی به عنوان یک مؤلفه اساسی در شکل‌دهی رفتار، راهبرد و تاکتیک حکومت‌ها و دولت‌ها در جهان داره مطرح میشه. خب قطعاً با توجه به اینکه در کشور عزیزمون در جمهوری اسلامی ایران فرهنگ یکی از عوامل مهم و عوامل زیربنایی محسوب میشه، قطعاً دیپلماسی فرهنگی هم به همون نسبت از اهمیت فزاینده و ویژه‌ای برخوردار هست. در خصوص اهمیت موضوع فرهنگ در دیپلماسی و در خصوص اصالت دیپلماسی فرهنگی و نقشی که عامل فرهنگ در ایجاد پیوند سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین کشورها داره، امروز می‌خوایم در خدمت کارشناس عزیزی باشیم و از نظرات ایشون بهره ببریم. جناب آقای بهروز عباس‌زاده، کارشناس ارشد مسائل فرهنگی و بین‌المللی. جناب آقای عباس‌زاده، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
بله، خیلی ممنون و متشکر. بحث رو از اهمیت خود فرهنگ شروع می‌کنیم. قبل از اینکه وارد دیپلماسی فرهنگی بشیم به عنوان یک محصول فرهنگی به عبارت بهتر، خب با توجه به ماهیتی که انقلاب اسلامی ایران داشته و نظام جمهوری اسلامی که برخواسته از انقلاب اسلامی هست، اساساً مؤلفه فرهنگ رو در شکل‌دهی سیاست‌ها، راهبردها و رفتارهای کشورمون چگونه در سال‌های بعد از انقلاب ارزیابی می‌کنید و خصوصاً در برهه فعلی که حدوداً 44 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران سپری شده، الان این نقش رو چطور مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، فرهنگ یک چیزی نیستش که در خلأ شکل بگیره و یک سری زیربناهایی وجود داره که این زیربناها عوامل شناختی محسوب میشن.
بله.
و اگر ما بخوایم در تأثیرگذاری در افراد مقابل یک موفقیتی رو حاصل کنیم، ابتدا باید از طریق شناختها وارد بشیم و تمام اون عواملی رو که شما همونطوری که فرمودید، اون چیزهایی که انقلاب در اون شکل گرفت، یک انقلاب ایدئولوژیک بود، یعنی زیربنای اون یک زیربنای اعتقادی و فکری بود
و ارزشی. بله.
بله. و برای همین اگر قرار این انقلاب گسترش پیدا کنه و تعمیق بشه، راهش هم همون راه فکری و ایدئولوژیک هستش.
خب برای همینم هم هست که موضوعاتی مثل انتقال ارزش‌های انقلاب یا ایجاد گفتمان‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی، از جمله گفتمان مقاومت که خب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم در بین گروه‌های مسلمان وجود داشت، ولی میاد یک ماهیت کامل‌تر، یک ماهیت گسترده‌تر، یک شکل جامع‌تری رو پیدا می‌کنه، همه ناظر بر همین دغدغه‌های پس می‌فرمایید فرهنگی و ارزشی بوده.
درست. بله، دقیقاً. خب بچه‌ها، ما در این زیربنای فرهنگ نتونیم اصلاحی رو صورت بدیم و اون رو تغییر بدیم، قطعا توی روبنا هم موفق نخواهیم بود.
خب اتفاقا به موضوع مهمی جناب آقای عباس زاده اشاره فرمودید. برخی از کشورهای دیگر هستن وقتی میخوان نسبت اقتصاد، سیاست و فرهنگ رو تعریف بکنن، فرهنگ رو متغیری وابسته به اقتصاد میدونن یا حتی اون رو در ذیل سیاست میگنجونن. آیا این نگاه در خصوص جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران صدق میکنه؟ اگر نه چرا؟
نه تنها در رابطه با جمهوری اسلامی صدق نمی کنه، بلکه در همان کشورهای غربی رو هم که ما فکر می کنیم اینها فرهنگ یک وابسته ای از اقتصاد
خودش نمیگونه جلوه می دن.
بله، بله. بله. حتی ما در رابطه با یک معامله، مثال یک کشور پیشرفته مثل ژاپن که خب معامله یک کشوری بود که تونست یک رشد خیلی زیادی رو در تاریخ برای خودش رقم بزنه، اینگونه گفته شده که زیربنای آنها هم ابتداعاً وقتی که میخواستن قدرت فرهنگیشون رو در کنار قدرت اقتصادیشون بالا ببرن، افرادی رو فرستادن به غرب و آن افرادی در حوزه فرهنگ و در مخصوصاً مثلا فلسفه و علوم انسانی متخصص شدن و اونها بسیاری از آموزه‌های علوم انسانی رو وارد کشورشون کردن. یعنی همزمانی که اقتصادشون رو داشتن رشد میدادن، با ارسال و با بورسیه‌های مختلف، با ارسال نیروهای فرهیخته‌شون به خارج از کشور و بازگشت اونها، در علوم انسانی هم برای خودشون رشد به ارمغان آوردن. و این گونه نیستش که فقط از طریق امور صنعتی تونسته باشن خودشون رشد بدن. در خصوص انقلاب اسلامی هم همینطوره و همینطوره که ما چه قبل از انقلاب در یک رشد اقتصادی به سر می بردیم و نه تنها این موضوع در رابطه با غرب صدق نمی کنه، به طریق اولا در رابطه با انقلاب اسلامی ایران هم این موضوع صدق نمی کنه.
یعنی فرهنگ در حقیقت حکم متغیر مستقلیه که بقیه پدیده ها حتی حول اون می شود.
بله، مخصوصا در انقلاب اسلامی که یک ماهیت ایدئولوژیک داشت. بله، اینطوریه.
خب ما حالا با همین نگاه که فرهنگ رو مبنا تلقی می‌کنیم و اون رو زیربنا تلقی می‌کنیم، می‌خوایم وارد تحلیل فضای سیاست خارجی کشورمون بشیم. خب ما الان شاهد شکل‌گیری پدیده‌های جدیدی در حوزه سیاست خارجیمون هستیم و یکی از اونها بحث اصالت بخشی به دیپلماسی منطقه‌ای هست. هرچند در رویکرد کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی منطقه‌ای و دیپلماسی در جهان اسلام و ایجاد پیوند بین بازیگران در منطقه یک اولویت بوده همیشه، اما به سبب مداخله‌ای که آمریکا و بازیگران غربی انجام دادن، شاهد بودیم که در این هدف گذاری و حتی در برخی اوقات در اجرای این هدف، بالاخره از سمت بازیگران منطقه موانعی ایجاد شده. الان در دوره جدید که حالا ما نمونش رو در عادی‌سازی روابط با عربستان می‌بینیم یا حتی احیای روابط با دیگر بازیگران منطقه مثل کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت کامل، ما در اینجا مشاهده می‌کنیم که یک نوعی از دیپلماسی پویای منطقه‌ای در حقیقت حاکمه که مختصاتش رو داریم ترسیم می‌کنیم. در اینجا می‌خوایم ببینیم نقش فرهنگ چی هست. آیا می‌تونیم در اینجا ما بیایم این مسئله رو مطرح کنیم که نه، ما صرفاً یک ارتباط حالا یا اقتصادی یا امنیتی با این بازیگران برقرار می‌کنیم و در اینجا کلاً به عوامل فرهنگی کاری نداریم؟ آیا میتونیم ما اینجا بیایم بگیم که ما این فرهنگ رو صرفاً محصور و محدود در مرزهای خودمون میبینیم و مخصوصاً در خصوص فرهنگ‌های مشترکی که میتونه مبنای برای کار دیپلماتیک باشه بیتوجه هستیم؟
بله، تا یک ارتباط فکری و قلبی قوی بین افکار عمومی دو کشورها منعقد نشه، ارتباطات دیگر میتونه ناقص باشه،
قرار بگیره. درسته، یعنی میفرمایید اون افکار و اون احساسات اگر مستری باشه که بتون اونها رو مدیریت بکنه و روابط رو بر اساس همپوشانی اونها شکل بده، عوامل فرهنگیه و متعاقبا دیپلماسی فرهنگی. درسته؟
بله، ما معتقدیم که افکار به علاوه احساسات، به علاوه اعمالی که ما انجام میدیم مثل رویدادها، نشستها و کارهایی که اتفاق میشه، نتایج رو برای ما برمغان میارن. یعنی افکار به علاوه احساسات، به علاوه اعمال ما، اعمالی که در این حوزه به وجود میاد، نتایج رو برمغان میارن.
خب الان یک موضوعی که مطرح هست جناب آقای عباس‌زاده، بحث این هستش که ما نیاز به یک نگاه قرارگاهی داریم در حوزه دیپلماسی فرهنگی. یعنی خب قطعا این گونه نیستش که هر سازمانی و هر ارگانی بیاد اعلام بکنه که ما دیپلماسی فرهنگی رو بر اساس یک نگاه تعریف می‌کنیم و در نهایت شاهد تلاقی این نگاه‌ها با هم دیگه باشیم یا تصادم اونها با هم. در اینجا نقش خود سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رو چگونه اولا ارزیابی می‌کنید به عنوان خود سازمانی که متولی مسئله دیپلماسی فرهنگی است؟ و مسئله بعدی این هستش که با توجه به اهمیتی که الان اشاره کردید، نقش فرهنگ در شکل‌دهی افکار و احساسات متقابل بین ایران و کشورهای دیگه بالاخره سهم و نقش داره، به نظر شما باید در آینده نقش این سازمان چگونه تعریف و ترسیم بشه؟
بله، همونطوری که فرمودید، این نقش قرارگاهی چیزیه که نظام بر عهده سازمان فرهنگ و ارتباطات، یعنی اون نهادهای تصمیم گیرنده سیاست‌گذاری فرهنگی کشور، برای سازمان یک نقش قرارگاهی در دیپلماسی فرهنگی و اجرایی سازی موافقتنامه فرهنگ نظام و دیگر کشورها رو قرار داده.
از طریق رایزنی‌های فرهنگی؟
بله، از طریق نمایندگی‌ها و رایزنی‌های فرهنگی این مهم صورت می‌گیره. و اگر ما بخوایم برای سازمان برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی چه نقشی رو قائل هستیم، رئیس یک قرارگاه، یعنی منیجر و هم تنظیم کننده و تنظیمگر این موضوع هستش. رایزنان فرهنگی براشون حدود تا اونجایی که من میدونم 65 عنوان فعالیت تعریف شده برای همین موضوع شناخت ملت ها از یک دیگر.
که این شناخت متقابل رو ایجاد بکنن که
از جمله هفته های فرهنگی، هفته های فیلم، تبادلات دانشجویی، تبادلات اساتید دانشگاه، فرصت های مطالعاتی و بسیاری از این موارد که مجموعه این پکیج ها یا مثلا این مجموعه ها منجر به این میشه که دو ملت نسبت به همدیگه شناخت بیشتری پیدا کنن و این شناخت منجر به یک ارتباط بهتر در زمینه اقتصادی، در زمینه امنیتی، در زمینه های مختلف میشه.
خب ما بخوایم بحث رو حالا از منظر دیگری مورد بررسی قرار بدیم، خیلی از نظریه پردازان حوزه روابط بین الملل در قرن گذشته خب رئالیست ها بودند که بعداً هم تبدیل شدن حالا بخشی رو به نورئالیست ها. نکته که اینها میگن این هستش که بالاخره الان مؤلفه قدرت در دست دولت هاست.
بله.
و اینکه دولت ها بازیگران اصلی در حوزه روابط بین الملل محسوب میشن در کل و اون قدرت اونهاست که مثلا میتونه بیاد یک همکاری رو شکل بده یا جلوی یک همکاری رو بگیره. اما به نظر میرسه با توجه به نکاتی که حالا مطرح شد و نکاتی که به حال بارها باش سر و کار داشتیم، الان دیگه نمیشه این قرائت رئالیستی رو از قدرت داشت و حالا چون به عامل افکار و احساسات اشاره فرمودید به عنوان نقاط پیوند دهنده دو یا چند ملت با هم، اینجا میتونیم بگیم که در اینجا ما نقش ملت‌ها رو داریم نگاه میکنیم و هنر دولت‌ها اتفاقاً اقناع ملت‌هاست. حالا داریم یعنی در حقیقت نتیجه از بحث میگیریم با توجه به نکاتی که مطرح شد. به نظر شما با توجه به این مسئله ما الان چه سرمایه گذاری خاصی باید رو حوزه دیپلماسی فرهنگیمون بکنیم؟ آیا در اینجا ما میتونیم بیاییم بگیم که ما یک مفهوم سنتی از دیپلماسی رو به معنای اینکه دو تا دولت با هم دیگه بیان بشینن صحبت کنن توافقی رو امضا بکنن و در نهایت هم اون رو اجرایی کنن، آیا ما این رو نقطه ایدئال و نقطه مطلوب خودمون میتونیم در دیپلماسی، یا اینکه به قول شما یک نگاه زیربنایی رو در این مورد میخواییم که اتفاقا ملت‌ها پشتوانه نگهداری و حفظ و ارتقای روابط باشن؟ خب در این خصوص ما چه بهایی باید به حوزه دیپلماسی فرهنگی بدیم و در اینجا چه نقش خاصی رو برای سازمان فرهنگ و ارتباطات میتونیم قائل باشیم به شکل عملیاتی؟
اجرای سازی موافقتنامه های فرهنگی اون وظیفه واجبیه که باید انجام بدن و حد ایدئال ما نیستش. اون وظیفه واجبیه که خب حاکمیت به عهده سازمان فرهنگ و ارتباطات گذاشته و باید به بهترین وجه انجام بشه. اما اون نقطه ایدئال این ارتباط برقرار کردن و شبکه سازی است که بین افکار عمومی دو تا ملت رخ میده و افکار عمومی از هم شناخت تازه پیدا میکنن. این یک میفهمه که اون چه نقاط مشترکی با هم دارن، چجوری میتونن همدیگر رو تقویت کنن.
این شناخت میشه مقدمه برای اون همپوشانی که ما میخواییم.
بله بله. و این ارتباط و احساس خوب نسبت به یک دیگری که بعد از شناخت به وجود میاد بهترین پشتوانه برای حاکمان هست و دولت ها هست برای ارتباط گیری بهتر تو تمام حوزه های دیپلماسی. و هرچی که این موضوع قوی تر باشه، یعنی هرچی که احساس ملت ها نسبت به همدیگه بهتر باشه، حاکمان خیلی راحت‌تر و روان‌تر میتونن با همدیگه وارد موافقت‌نامه‌های مختلف و به نفع کار کردن به نفع همدیگه باشن.
چون عملاً در اینجا رضایت و اقناع افکار عمومی رو به صورت کامل و به شکل یک پشتوانه دارند و خواهند داشت.
بله بله بله.
خب خیلی ممنون جناب آقای عباس داده وارد مرحله آخر به قول معروف گفتگومون بشیم و اون برمیگرده به چشم‌انداز آینده. اول از آینده جهان در حوزه دیپلماسی فرهنگی می‌خوایم شروع بکنیم. در آینده نقش فرهنگ رو با توجه به تحولات فرهنگی خاصی که دیگه در دنیا داره صورت می‌گیره و برخی از این تحولات هم نمی‌دونم شاید تصدیق بفرمایید که خیلی سریع داره رخ میده، نقش فرهنگ رو در اتصال بین ملت‌ها و متعاقباً نقش دیپلماسی فرهنگی رو در آینده جهان اول چگونه ارزیابی می‌کنید تا بعد وارد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بشه؟
آینده که تصور میشه اینه که قدرت نرم در حال نفوذ هرچی بیشتر خودش هست. کشورها یعنی مشغول این هستن که ابتداءً از طریق سلطه بر افکار پیدا کنن، یعنی ابتداءً سلطه بر افکار و قلوب پیدا کنن و بعد از اون با از طریق اون سلطه که پیدا کردن وارد
احوال دیگر سلطه
بشن. بله. و در خصوص دهکده جهانی هم جهان به شدت دارن از همدیگه تأثیر میگیرن. کشورها، ملتها با توجه به فضای مجازی و رشدی که هر روز داره این فضای مجازی انجام میده و سرعت بسیار بالای اون، فرهنگ ها به شدت در حال اشتراک گذاری با یکدیگر هستن و دارن اون مواردی رو که با هم دیگه مورد علاقه هم دیگه هستش، کشورها دارن با هم به اشتراک میذارن
و اونا رو دارن پررنگ میکنن
و بدون حتی دخالت حاکمیت ها و بدون دخالت دولت ها این اتفاق داره میفته، چه بخواهیم چه نخواهیم. فقط اون چیزی که مهمه اینه که آن محتوایی که از ما صادر میشه، اون محتوایی که کشورها خودشون میاد، در بهترین حالت ممکن باشه، یعنی محتوایی باشه که در شأن اون کشور هستش و مخصوصا کشور خودمون.
خب به نکته مهمی اشاره فرمودید، بحث این که بالاخره ما در این فضا باید بیایم فرهنگ خودمون رو ارائه بکنیم.
بله.
با استناد به واقعیاتی که فرهنگ ما داره، چون در جریان هستی جناب آقای عباس زاده، خیلی از شاید بگیم رسانه‌های معاند و خیلی از جریان‌های تبلیغاتی در غرب و در جریان‌های ضد انقلاب خب تحریف فرهنگ ما رو در دستور کار قرار دادن، یعنی اساساً یک تصویر کاملا متفاوتی نسبت به فرهنگ ایرانی و متعاقباً دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سعی میکنن القا کنن و ارائه بدن به افکار عمومی دنیا. اشاره کردید که در اینجا ما باید یک تصویر واقعی و دقیق و اون تصویری که میتونه مبنای عمل کرده ما باشه در حوزه روابط بین الملل رو باید به خوبی ارائه بدیم و این هنر